بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که ما در مبحث اول، مسئله اول، تعریف استصحاب رو مطرح کردیم و اصراری نداشتیم که یه تعریف جدیدی ارائه بشه. همون تعریفی که امروز مشهور شده، ابقاء ماکان، به نظر میاد که تعریف خوبی است. برخی ملاحظات، شاید بگیم بهانه‌گیری در مورد این تعریف شده که باید ازش عبور کرد. اما مسئله دوم از همون مبحث اول اینه که مجعول در استصحاب چیه؟ دقت بفرمایید. این بحثی که من الان دارم براتون مطرح میکنم در اوائل استصحاب، اولا جای خاصی نداره، یعنی به قول دولتی ها یک ردیف بودجه نداره یه جای خاصی بهش اختصاص داده باشن، با اینکه بحث مهمیه. به همین خاطر شما در هیچ کتاب اصولی پیدا نمی کنید که اوائل کار به این بحث رسیدگی بشه. من خودم وقتی به ضرورت این بحث پی بردم که در بحث خارج، گاهی میرسیدیم به این مطلب که باید ببینیم مجعول در استصحاب چیه، در حالی که جایی درست حسابی بحث نشده بود. با توجه به اون ضرورتی که به حسب تجربه بهش رسیدیم، من اومدم این رو همین اوائل کار. علتشم اینه که خیلی ارتباط داره با همون ماهیت استصحاب، چیستی شناسی استصحاب، هستی شناسی استصحاب، ارتباط لصیق داره، ارتباط وثیق داره. ولذا این رو الان داریم براتون مطرح میکنیم. به همین خاطر هم خیلی منبع نداریم که مثلا تو یک عنوان مستقلی مراجعه کنید. به هر صورت یه چند جلسه ای رو باید اختصاص بدیم به این بحث، به نظر ما در جای خودش مهم. البته یه توضیح اضافی بدم. میدونید که در استصحاب یک بحثی است تحت عنوان اصل مثبت. اصل مثبت که البته این کلمه نمیدونم، حالا هر که اولین بار خلقش کرد کار خوبی کرد، ولی کلمه کاملی خلق نکرده. منظور از اصل مثبت عدم حجیت مثبتات عادی و عقلی اصول عملیه از جمله استصحابه، درسته؟ یعنی مثلا شما حیات زید رو که استصحاب میکنید، خب حیات زید یه آثاری داره. اون مثال قدیم میزدن، میگفتن اگر حیات زید رو استصحاب کنیم، چون مثلا الان 100 سالشه، پس دندونهاش ریخته، پس ریشش سفید شده، میگفتن با استصحاب حیات زید آثار عادی یا آثار عقلی بار نمیشه. نمیشه مثلا استصحاب کنیم حیات زید رو، برش مترتب کنیم پس ریشش سفید شده، پس مثلا فلان اثر رو، اثر شرعی رو بیاریم که مترتبه بر سفیدی ریش زیده. لذا اگر دقت کنید، همونطور که میگم همراه من بیاد جلو، عدم حجیت مثبتات یعنی آثار، عدم حجیت آثار عادی و عقلی اصول عملیه، حالا استصحاب باشه یا اصل براءت باشه، مترتب نمیشه. اینو اصطلاحا مختصرش میکنن، غلطش میکنن، میگن اصل مثبت. حالا بزرگانم که آدم گاهی پاشون میشه نمیگن اصل مثبت. حالا اینو دوستان در یه تنبیه مستقلی علما میارن، رسائل داره، کفایه داره، حواشی بعد همه دارن، درسای خارج دارن، همشون تحت یک تنبیه مستقلی بحث میکنن، به قول خودشون اصل مثبت رو بحث میکنن. بعد در ضمن این تنبیه لابلا یا مقدمه بحث میکنن که مجعول در استصحاب چیه، در حالی که به نظر میرسه حقش نیست ما اینجوری با یه همچون بحث فاخری برخورد کنیم. اینو مقدمه قرار بدیم برای یه بحث دیگری توی تنبیهی لابلا. نه، باید مستقلن، اونم نه در قالب تنبیه، چون تنبیه میدونید وقتیست که بحثا تموم شده تذکرات میاد جلو، تنبیه، تذکر. اما ما وقتی هنوز داریم رو خود چیستی استصحاب داریم بحث میکنیم، غیر از تعریفش ها، اینا همه برمیگرده به همون ماهیت استصحاب، هویت استصحاب، باید اینجا این بحثی که داریم مطرح کنیم. ولذا برای اولین بار الا ما بالبال، برای اولین بار داره این کار صورت میگیره. حالا انشاءالله آینده ها دیگه حالا یا پیروی میکنن یا نمیکنن دوستانی که دیر اومدن. حالا بعد از این مقدمات یه بار دیگه میگم مجعول در استصحاب چیه. دوستان روی مثال متمرکز بشیم، یکی دوتا مثال که امروز دیگه با همین مثال ها پیش بریم. مثلا اگر شما شک کنید که زید جواز اقتدا داره یا نداره، البته قبلا جایز الاقتدا بود، اگر امام جماعت می شد جایز بود بهش اقتدا کنی، عادل بود، جایز الاقتدا. الان مثلا یه حوادثی پیش اومده، یه حرفه ازش نقل کردن که آدم شک میکنه هنوز جایز الاقتدا هست یا نه، یعنی شک در حکم داره، میاد استصحاب میکنه. دوستان سوال امروز ما ها اینه که قهران یه بخشی هم احتمالا فردا به خود اختصاص بده. سوال اینه که اینجا که میگیم استصحاب میکنیم یعنی چه؟ استصحاب میکنیم جواز اقتدا، یعنی شارع چه کار کرده؟ ساده نگیرید، خب معلومه شارع چه کار کرده. نه، حالا صبر کنید، وقتی احتمالات رو بگیم متوجه میشید که اینقدر هم ساده نیست. الان اگر بخوام بگیم شارع اینجا مجعول داره، مجعول شارع چیه اینجا؟ مجعول شارع برای زمان شک میگید استصحاب میکنیم، سوال میکنیم مجعول در استصحاب، مجعول یعنی مجعول شرعی، کاری که شارع کرده اینجا چه کار کرده. حالا همین مثال با کمی عوض شدن، شک کنیم رو جواز اقتدا، سابقا یقین داشتیم زید عادل بود. یه سوال از شما بکنم، عادل با جواز اقتدا چه رابطه با هم دارن؟ رابطه موضوع با حکم دیگه، چون عادل یجوز الاقتداء به، لذا رابطه عدالت با جواز اقتدا میشه رابطه موضوع با حکم. العادل یجوز الاقتداء به، یا زید العادل یجوز الاقتداء به. اگر شک کنم زید عادل هست یا نه، سابقا هم عادل بوده، استصحاب میکنیم عدالت زید رو، درسته؟ اینجوریه دیگه، یقین سابق شک لاحق، استصحاب میکنیم. این که استصحاب میکنیم عدالت زید رو یعنی چه؟ یعنی شارع اینجا چه کار کرده؟ شارع چه کار کرده؟ اینجا دوستان چند تا فرضیه یا نظریه، فرضیه میگیم که اگه قائلم نداره ولی احتمال موجهیه شامل بشه. نظریه وقتی میگیم یعنی قائل داره، طرفدار داره. دوستان اینجا سه چهار تا نظریه، سه چهار تا بگید فرضیه، البته بعضیش که قطعا نظریه است، نظر، حالا نظریه هم نباید بگیم، نظریه بیشتر به مسائل کلانتر میگن، حداقل چند تا نظر و فرضیه هست. یکیش آقای آخونده. آقای آخوند چی میگه؟ آقای آخوند اینجوری میگه که مجعول در استصحاب جعل حکم مماثل مستصحب در استحکام در استصحاب احکام و مماثل احکام موضوعات در استصحاب موضوعات. عبارت رو نگاه کنید، خود عبارت رو اینجا باید خود عبارت رو نگاه کنیم، صفحه 1042 درسته؟ 1042 آخر صفحه، ببینید دو خط به آخر صفحه دیگه به رقم نزنیم. ان قضیت الاخبار، ان قضیت الاخبار اقتضای اخبار استصحاب، اخبار باب یعنی اخبار استصحاب، مقتضای اخبار استصحاب، حالا اینجاست که آروم باید بخونم، ببینید هو مقتضای اخبار استصحاب اینه که، یعنی استصحاب اینه در واقع، انشاء و حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الاحکام. دوستان همینجا مثالشو بزنید، انشاء میکنه شارع، یعنی در واقع شارع با استصحاب ها انشاء میکنه، انشاء میکنه حکمی مثل حکم استصحاب شده در استصحاب احکام. علما مثالش چی میشه؟ انشای جواز اقتدا، این تو میشه دیگه، اگر استصحاب احکام دیگه، انشای جواز اقتدا که مماثل جواز اقتدای اوله. اول ما جواز اقتدا نداشتیم آقایون، زمان یقین، در حال شک چی میشه؟ یه جواز اقتدایی دوباره جعل میشه. اگر یه جا نشستید دوستان یا توی امتحانی ازتون سوال کردن استصحاب رو آقای آخون چی میدونه، بگیم انشای حکم مماثل مستصحب، یعنی ما جواز اقتدا داشتیم مال زمان یقین، حالا همین جواز اقتدا دوباره جعل میشه، البته برای حال شک دیگه. دوستان اینجا هر چی میخواید مثال بزنید، مثلا یه چیزی قبلا حرمت شرب داشت، حرمت شرب چون نجس بود، حرمت شرب، شک میکنیم الان حرمت شرب داره یا نداره، یا جواز شرب داشت، شک میکنیم جواز شرب داره نه، یک حکمی شبیه حکم زمان یقین، شبیه که میگیم یعنی عین اوا، یه حکمی عین مماثل مثل زمان یقین دوباره جعل میشه. پس به نظر ایشون آقایون استصحاب مفادش چیه؟ تیتر بس، مفاد و مجعول در استصحاب چیست؟ تیتر مسئله اینه دیگه، جعل حکم مماثل. اما این در استصحاب احکام، ولی به شما گفتم همیشه ما استصحاب احکام نداریم، یه سری استصحاب موضوعات هم داریم. تو همین مثالی که الان دست من بود، مثلا این آب سابقا نجس بود و حرمت شرب داشت، حالا شک میکنیم پاک شده یا نه، حرمت شرب داره یا نه، اگر حرمت شرب رو استصحاب کنیم میشه استصحاب حکم، اگر اگر نجاست رو استصحاب کنیم میشه موضوع، چون میدونی که نجس موضوع برای حرمت شرب. حالا جالب اینه که همین نجس که موضوعه خودش هم به نوبه خودش حکمه، اینا یه چند روز پیشم گفتم، بعضی چیزا خودشون حکمن اما نسبت به یه حکم دیگه موضوع واقع میشن. حالا شما توی این مثال فقط حرمت شبر رو بگید، حکم مماثل زمان یقین. ادامه شو نگاه کنید، ولی احکامی فی استصحاب الموضوعات. علما این لأحکامی اتور کجاست؟ نمیخوام جسارت کنم، ما کفایه نمیخونیم اینجا، خارج داریم میخونیم، ولی اول بحث مبناست باید دقیق معلوم بشه. ولی احکامی اتور کجاست علما؟ اگه بخواد کفایه رو تدریس کنید، اتور للمستصحبه اینطور میشه: انشاء و حکم مماثلن لأحکام مستصحب در استصحاب موضوعات. یه بار دیگه ترجمه کنیم، در استصحاب انشا میشه حکمی مماثل احکام مستصحب در استصحاب موضوعات. فضلا مثال چی باید بزنیم؟ اگر استصحاب کنیم عدالت زید رو، استصحاب موضوعات، بنا شد عدالت چی باشه؟ موضوع باشه دیگه. میگه در استصحاب عدالت شارع چه کار کرده؟ انشا کرده حکمی مماثل با احکام موضوع. انشا کرده حکم مماثل با احکام موضوعات در استصحاب موضوعات. یعنی تو این مثالی که زدیم اگر شک کنیم در عدالت زید، استصحاب کنیم عدالت زید رو، به نظر شیخ، به نظر آقای آخوند شیخ خراسانی، به نظر ایشون چی اینجا جعل شده آقایون؟ یه حکمی مماثل با حکم عدالت. حکم عدالت چیه؟ جواز اقتدا. یه جواز اقتدا مال زمان شک جعل شده. دوستان میدونین نتیجه حرف ایشون چی شد؟ نمیدونم، مهم بودا. ایشون چه در استصحاب احکام مستقیما مثل استصحاب جواز اقتدا، چه در استصحاب موضوعات مثل استصحاب عدالت، میگه چی مجعوله؟ حکم. بذار من اون زمانی که درس میدادم کفایه رو، اینجا که میرسیدیم اینجوری توضیح میدادیم. به نظر ایشون شما زید رو در نظر بگیرید، اگه شک کنید در جواز اقتداش، بعد بگی من سابقا که یقین داشتم، سابقا که یقین داشتم جایز الاقتداست، الانم جایز الاقتداست. اگر میخواد رو عدالتش زوم کنید و استصحاب رو ببرید، مستصحبتون عدالت باشه، میگید سابقا عادل بود، جواز اقتدا داشت، الانم جواز اقتدا داره، عبارت اینو میگه. لذا در هر دو جا چی مجعوله؟ حکم مجعوله، حکم مماثله، عبارت اینه دیگه. من کسی بگه عبارت اشتباس، عبارت غلطه، ملا عبارت اینه دیگه. یه بار دیگه ببینید، انشاء حکمی مماثله با حکم استصحاب شده در استصحاب احکام، و انشای حکم مماثل با احکام مستصحب، مماثل با احکام مستصحب. مستصحب ما اینجا عدالته، حکم عدالت چیه؟ جواز اقتدا. بازم جواز اقتدا استصحاب میشه. یعنی به نظر ایشون چه در استصحاب احکام چه در استصحاب موضوعات، مجعول حکم شرعیه به نام، حالا توی این مثال جواز اقتدا. خب طبق نظر ایشون دوستان باز این لیوان رو دست میگیریم، اگر این لیوان سابقا آب نجس توش بود و لذا حرمت شرب داشت، الان شک میکنیم پاک شده یا نه، شک میکنیم جواز شرب داره یا نه، در هر دو صورت چی جعل میشه؟ چی جعل میشه؟ حرمت شرب، حرمت شب جرب میشه. خب این نظر اول. الان بذارید ما این فرضیه ها رو بگیم. ببینید وقتی که رقیباش هم بگیم و متوجه میشید که چه تفاوتایی داره، تا بعد حالا ببینیم چه میشه. دوستمون هست جلوتر، گفتم بذارید من این نظر رو بگم، وای میسم یه 5 دقیقه دیگه وای میسم اینم دوستان چی دارن. پس ببینید یه جمله، آقای آخون مفاد در استصحاب و چی میدونه؟ جعل حکم مماثل. تمام شد، تمام شد. اما به شما بگم در مسئله نظرهای دیگری هم هست. مثلا یا فرضیه، بعضی گفتن یا چون الان قائل خاصی سراغ ندارن ولو تو کتاب ها آمده، نمیدونم حالا به عنوان احتمال اومده یا به عنوان نظر، بعضی گفتن آقا مفاد در استصحاب جعل حکم مماثل نیست. پس چیه؟ اونی که شارع جعل کرده، بالاخره شارع برای زمان شک دخالت کرده دیگه، اینه دیگه استصحاب با دخالت شارع. بنابراین هم هست که استصحاب از اخبار بگیریم ما، نه از درک عقل و از بنای عقلا. ببینید اینا گفتن مجعول در استصحاب میدونید چیه؟ یک کلمه، تعمیم موضوع برای زمان شک. همین، تعمیم موضوع برای زمان شک. دوستان مثال عوض نکنیم، در اون مثال جواز اقتدا موضوع چی بود؟ عدالت بود دیگه، عدالت زید. عدالت زید ببینید موضوع بود برای جواز اقتدا. موضوع هم که میدونید کاری به علم و جهل و شک من نداره، یعنی هر کجا جواز اقتدا ببخشید هر کجا عدالت باشد جواز اقتدا هست. خب یه دفعه آدم یقین میکنه راه ما هم به عدالت، مثل راه ما به سایر پدیده ها، یا علم است یا مثلا حجت شرعی است یا شک و احتمال و ایناست دیگه. اگر ما یقین داشتیم به عدالت زید، خب اگر یقین داریم پس یقین به موضوع داریم، یقین به حکم هم داریم، به خاطر یقین به موضوع. اگر یقین به عدالت داریم، یقین به جواز اقتدام داریم. بعضی وقتا یقین نداریم، اماره داریم، به قول آقای آخون طریق داریم، اماره داریم، طریق داریم. حالا اما اماره متداول‌تره، آقای آخون هم جای دیگه میگه طریق. مثل که دو تا عادل اومدن گفتن زید عادله، من یقین ندارم، ما حتی گمانم ندارم، ولی دو تا عادل میان میگن این آقا عادله. خب اینم هست، درست. بازم میتونم اقتدا کنم چون در فرض اول یقین دارم، در فرض دوم حجت دارم. ولی اگر شک دارم، حجتی هم ندارم بر عدالت زید، بیانه ای، قرینه ای، هیچ، شک دارم، استصحاب میاد میگه عدالتی که زمان یقین داشتی اینو کشش بده به زمان شک. یعنی موضوع رو چه کار میکنه آقایون؟ موضوع رو باز میکنه، میگه لازم نیست عدالت یقینی باشه یا حجت برش باشه. اگر یه زمان یقینی بوده و حجت برش بوده ولو الان مشکوکه، ولی شما کشش بده. آقا اگر اینطور بگیم استصحاب کارش چی میشه؟ کارش کش دادن میشه دیگه. مجعول در استصحاب چیه؟ الکش دادن. اگر بگن مفاد استصحاب، مجعول در استصحاب چه میگیم؟ تعمیم موضوع. حالا تعمیم میخواید بگید، تفسیط بگید، بست دادن، تفسیط، پن کردن. اگر دقت کنید این نظر برعکس نظر اول که همه رو میبود رو انشای حکم، این میبره روی چی؟ موضوع. حتی در جواز اقتدا همونجا میگه عدالت رو کشش میده، قهرن جواز اقتدادی خود به خود میاد. اما تعمیم موضوع مفاد استصحابه، اینم یه فرضیه یا بگید یه نظر. من سومیشم بگم دیگه جمعش میکنم. بعضی هم حالا نمیگم بعضی ها گفتن، باز عرض کردم، بگیم که آقا مفاد اخبار استصحاب نه جعل حکم مماثل اولی نه تعمیم موضوع. پس چیه؟ اونی که شارع مستقیما جعل کرده میدونی چیه؟ شارع یه حکم شرعی آورده به نام حرمت نقض یقین بشه. علما، شارع حرمت غیبت رو جعل نکرده، حرمت زنا رو جعل نکرده، حرمت دروغ رو جعل نکرده، یه حرمت دیگه هم جعل کرده به نام چی؟ حرمت نقض یقین به شک. آه، یه حکم شرعیه. میدونی چقدر ثمر داره اگر اینطور بشه؟ دیگه استصحاب یه قاعده اصولی نمیشه ها، استصحاب میشه یه حکم شرعی. چطور حرمت غیبت قانون اصولیه، حرمت دروغ قانون اصولیه، حرمت نقض یقین به شک. شارع یه قانون اینجوری جعل کرده، خب دیگه هزاران هزار مورد که پیدا بشه، قانون وقتی جعل بشه خود به خود جاشو پیدا میکنه دیگه. یه کسی یقین کرده وضو داره، خب حرامه یقینشو بشکنه. یه کسی یقین داره لباسش پاکه، یقین داره نجسه، یقین داره پول قرض کرده، یقین داره بدهکار نبوده قبلا، همه اینا حرمت اون چه که شارع جعل کرده، یه دونه جعل هم بیشتر نیست. یعنی این تو نیست که تو هر استصحابی بگیم شارع جعل حکم مماثل مستن. این حرفات چیه؟ شارع یه حکم حرمت نفسی به نام حرمت نقض یقین به شک. ولذا مورد مورد، حتی همین مثال، بنده یقین دارم زید سابقا عادل بوده، حرام بگم عادل نیست و بهش اقتدا نکنم. سابقا پاک بوده این آب، حرام بگم نجسه و آثار نجاست رو بار کنم. سابقا نجس بوده، حرام بگم پاک بوده، یقین داشتم نجسه، حرام بگم پاکه و آثار پاکی رو بار کنم. خب این قانون کلی جعل میشه. یعنی چقدر فرق میکنه اصلا مفاد استصحاب. ما یه بحثی داریم، نمیدونم بحث بعدیمونه یا بعده، حالا آمار از دستمون رفته، که بحث از استصحاب یه بحث فقهیه، یه بحث اصولیه. اگر الان طبق این تفسیر سوم آقایون نگاه کنیم، بحث از استصحاب بحث چیه؟ بحث کاملا فقهیه. یعنی ما همینطور که بحث از حرمت کذب اگر بکنیم بحث فقهیه، حرمت کذب، حرمت غیبت، حرمت کذا، اگر اونا بحث فقهیه، اینم فقهیه تحت عنوان حرمت نقض یقین بشه. وقت آثارش هم میدونید چیه؟ آثارش اینه که اگر کسی نقض یقین بشکد گناه کرده، اینم یه اثر دیگرشه. اگر کسی طبق یقین سابق ادامه نداد گناه کرده، در حالی که طبق تفسیر اول و تفسیر دوم ما چیزی به نام حرمت بگید آقا نداشتیم. و دوستان این نظر سوم بدم نیستا، به نظر شما بده، چون اگه دقت کنید راحت از اخبار بگید آقا همین در میاد. لا تنقض الیقین به شک ابدا، لا ینبغی ان تنقض الیقین به شک ابدا، بل انقضه به یقین آخر. اگه ظاهرش نگاه کنیم هیچی سوبسید ندیم، ما سوبسید ندیم، اضافه نکنیم، ممکنه کسی بگه همینو داره میگه، همین سومی رو میگه. دیدید حالا این نظرها کنار هم که قرار گرفت هم دیگه رو روشن کردن، درسته؟ آدم اول که کفایه رو میخونه میگه مگه غیر از اینم میشه گفت؟ حالا دیدید غیر از حرف کفایه هم میشه گفت، میشه گفت. در واقع مرحوم آخوند گفت جعل حکم مماثل شرعیه، دومی گفت تعمیم موضوع، سومی گفت اصلا این چیزا چیه میگه شما، ما یه حکم بیشتر نداریم، اونم حرمت نقض یقین بشه. اینا مواردشه دیگه، خب یک پیدا میشه دیگه. بله، حالا دوستان اگر حرفی دارن میشون چی؟ مگه حکم تکلیف نفسی میتونه ضرب قاعده باشه؟ باشه؟ بله، نه نباشه. خب همین اشتباه بوده، بی خود آوردن تو اصول، این باید بره تو فقه. ضرب قاعده که هر ضرب قاعده‌ای که تو اصول نمیاد میره تو قواعد فقهیه. ما سه چیز داریم، یکی مسائل فقهی، یکی چی؟ قواعد فقهی، یکی هم قواعد اصولی، نهایتش میشه یه قاعده فقهی به نام حرمت نقض یقین بشک. مثل وجوب حفظ نظام، مثلا وجوب حفظ نظام ضرب قاعده نیست، حرمت نمیدونم تنفیر از دین، حرمت تنفیر یعنی کاری بکنیم که مردم از دین فاصله بگیرن، قانون نیست اما قاعده فقهیه. چرا تو اصول نمیارید؟ نه بفرمایید سریع تر.
موضوعات مثل برکان هم مثل سبب و مسبب نیستن، بگه ما شک کنیم در چیزی که این سبب شک ما اون سبب است، اون سبب را نیمون شک میکنیم دیگه، میتونیم استثار مسبب هم بکنیم یا باید فقط استثار سبب را
بکنیم؟ حالا یه بحث فرعیه که بحث اگر اثری داشته باشه بله، مثلا در سبب که جاری میشه دیگه در مسبب جاری نمیشه، ولی اگر نه سبب داشتیم مسبب داشتیم هیچ تفاوت هم نمی کنه، هر دوش هم در طول همه. مثل همین جواز اقتدا، زید عادل بود یک، جواز اقتدا داشت دو، ارکان هر دوش هم اینه، هم من یقین داشتم عادل بود هم یقین داشتم جواز اقتدا داره، حالا شک میکنم هر کدومشو بخوام میتونم استثاب کنم.
جواز
ادالت و استثاب کنیم
نتیجه بگیم جواز
اختدارا
ما مثبتن که
این که اثر شرعیه، اثر چه خورده
این که ما نتیجه میگیریم این عادله پس نتیجه
این عدالت که خودشه دیگه، خود مستصحبه استصحاب عدالت میکنیم پس عادله، این نتیجهش این که اثر عقلی، اثر عقلی باید غیر از نتیجه باشه. حال بذارید اینا باید حل بشه اونجا، اصل مثبت باید اونجا حلش کنیم. خب
در بحث موضوعات به نظر میرسه که موضوع یک امر تکوینی است که ما خارج از احکام داره محقق میشه و ما وقتی تحقق پیدا کرد شرع میاد برای از احکام شمسی رو جلب میکنه. حالا ما میایم استصحاب بکنیم بحث موضوع، ما منتظر در بحث موضوع منتظریم که چه اتفاق میفته در خارج، بعد حکم مخصوص خودش رو باز کنیم.
اون موضوع که شما میگید مصداقه که پدیده خارجه، مصداق بله مثلا این آب خارجی، اما موضوع که ما میگیم یعنی ولذا اونو اصطلاحاً میگن مصداق تو تعبیر دقیق، الان موضوع که میگیم یعنی اونی که حکم استصحاب روش رفته، لذا ممکنه اصلا پدیده خارجی نباشه، گفتم خودش حکم شرعی باشه. عدالت زید که پدیده خارجی نیست، یه زیدون عادلون حکم شرعیه، اصلا عدالت و غیر عادل و فسق و اینا رو کی آورد؟ خود شارع آورد. یا حتی نجسون، نجسون طاهرون رو کی آورد؟ شارع آورد. لذا موضوعات گاهی وقتا خودش حکم شرعیه، البته بعضی وقتا هم خودش حکم شرعی نیست، یه عنوانه مثل الخمر و حرام اینطوری. حال بذارید اونا دیگه
دو تا رباب هست استاد.
بله
بعد دو حد در حال محمد استقام باید دو تا رباب بشه که اینجا که من مشروع کنه نجاسه رو که قبلا یقینی بوده بخورم، یک این درک نجس رو خوردم باید رباب بشن، یک این درک نقض یقین به شک کردن باید رباب
بشن. حالتی می که ما هنوز داوری نکردیم که
خوبه،
خب خوبه که ببینید خوبه که یعنی از نظر بیان خب کسی ملتزم شد. از نظر تعدد گناه هم اگر در خارج به دو وجود محقق بشه بله، یعنی یک کسی ممکنه بگه این نقض یقین به شک به همون شرب الخمره، شرب النجسه مثلا، اگر این سابقا نجس بوده الانم استصحاب نجاست داره در این حال این طرف میخوره، ممکنه کسی بگه این دوتا وجود نیست و جایی که دوتا عنوان گناه بر یک وجود خارجی منطبق بشه میگه که دوتا مبناست. بعضی میگن گناه متعدد میشه، بعضی میگن گناه متعدد نمیشه، که خود ما نظرمون اینه. و تازه حالا خیلی این خربوزه لرزی نیست که کسی حاضر نباشه تحملش کنه. اگه کسی اون خربوزه رو خورد و فرض کنید این لازمه که شما میفرمایید درست بود، ملتزم میشه. ظهورش اینه دیگه. حتی حال بذارید بس فرداست. صدا نمیم میخواد بیاد جلو دیگه، بس تمام شده. الحمدلله رب العالمین.